أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. پس از این که مقداری راجع به واقع‌گرایی سنتی بحث شد، به مکتب‌های دیگری که در چارچوب این واقع‌گرایی مطرح هستند باید بپردازیم. یکی از مهمترین مکتب‌هایی که الان هم مطرح هست، واقع‌گرایی ساختاری یا واقع‌گرایی نو واقع‌گرایی هست که پس از اون واقع‌گرایی سنتی این مطرح شده، این نظریه مطرح شده، و بنیانگذارش هم آقای واتس هست، کنت واتس. بعد از او هم واقع‌گرایی تهاجمی مطرح شده و شاید الان سیاست آمریکا هم بر همین اساس، در همین واقع‌گرایی تهاجمی مبتنی هست از نظر روابط بین الملل. واقع‌گرایی نو مبتنی بر این فکر هست که در حقیقت سیستم باعث جنگ ها هست، صلح ها و جنگ ها در اثر ساختاره، نه در اثر اون باطن افراد، سرشت افراد. برخلاف اون واقع‌گرای سنتی، اون جنگ ها و صلح ها را مبتنی بر فطرت و سرشت افراد می دانست، انسان ها می دانست. ولی این واقع‌گرای نو این را آمده کمرنگ کرده و سیستم و ساختار را پررنگ کرده. سیستم و ساختار است که باعث جنگ ها و صلح ها می شود. ولی قبل از اینکه ما به این نکات نظر آقای واتس بپردازیم، قبل از ایشون باز یک نظریه هست توسط آقای ایمانوئل والشتین مطرح شده به نام سیستم جهانی، که این آقای والشتین در 2019 از دنیا رفته، از دانشمندان آمریکایی هست. یک نظریه‌ای مطرح کرده به نام سیستم جهانی. کتاب‌های متعددی هم داره، برخی از کتاب‌هاش هم به فارسی ترجمه شده است و به ایران هم آمده، یعنی یک همایشی بزرگداشتی براش گرفته بودن. این آقای والشتین به ایران هم سفر کرده. این آقا نظریه‌ای داره به نام نظریه سیستم جهانی، در 1974 عرضه کرده. در 1979 هم آقای واتس اون نظریه واقع‌گرایی نو رو مطرح کرده. یعنی با فاصله چند سال اون واقع‌گرایی نو که اون هم تأکید بر ساختار و سیستمه، این هم سیستمه، ولی این نظریه آقای والشتین یا قدم از نظر تاریخی بعید نیست که آقای واس از این استفاده کرده اون مسئله سیستم را، چون اینم آقای والشتین هم مسئله سیستم را، سیستم جهانی را مطرح میکند. ولذا خوب است ما یه نگاهی اجمالی به نظرات این آقای والشتین داشته باشیم. حالا بررسی به اصلاح دقیقش به عهده شما. خب شهید مطهری هنرش این بود که نظریات را میگرفت نقد میکرد، میگفت که این اشکالاتش اینه، اون اشکالاتش اینه. ما نه اصلا توجهی به این نظریات نداریم، اگرم توجه داشته باشیم احیانا اون نظرات فقط کلامی و فلسفی در اون زمین اگر مطلبی گفتن اونها را میگیریم بررسی میکنیم، اما نظراتی که در اداره اجتماع، در اداره جامعه مستقیما دخیل هست، اینا متأسفانه کمتر در حوزه مورد بررسی قرار میگیره. یعنی اگر کسی هم بررسی بکنه شاید غریب میاد، مثلا عجیب میاد که چرا به این مسائل، حالی که این الان مطرحه، اصلا دنیا با این چیزا داره اداره میشد، سازماندهی میشد. ولی ازای انسان مثلا فرصت داشت، ما که دستانا فرصت نداریم، شما فرصت نداریم کتاب های وارشتین را که حداقل اونسا که به فارسی ترجمه شده مطالعه کن از اول تا آخر، ببینه این سیستم جهانی که را مطرح میکنه چیه، چه نکاتی داره، چه نکات درستی داره، چه نکات اشتباهی داره، نقد کند، بررسی بکند. توجه فرمودید یا آقای والشتین که یه جامعه شناس برجسته هست، اولا چپگراست و لذا محور مطالب ایشون اقتصاده، وضعیتی که اقتصاد در دنیا ایجاد کرده اون را برای تبیین سیستم جهانی ایشون مطرح میکنن و جهان را در سه قطعه تقسیم میکنن: کشورهای محور، کشورهای شبه پیرامون و کشورهای پیرامون. کشورهای محور اون کشورهایی هست که یه قدرت در دست اونهاست، مثلا فرض کنید بگیم آمریکا. شبه پیرامون اونهایی هستن که باز نیمه پیشرفته هستن، قدرت بعدی حساب میشن. پیرامون همون کشورهای به اصطلاح جهان سوم مستضعف اینا هستن. اینطوری تقسیم بندی میکنن و میگن این خاصیت سیستم جهانی این است که سرمایه جمع کنه، تمام همتش این است که پول جمع کنه، این کشورهای چی محور توجه فرمودید. و میگن این سیستم جهانی چون سیستمی که انه یک نوع آزادی هست، پیرامون در تلاشه که شبه پیرامون بشه، شبه پیرامون هم در تلاشه که بیاد محور خودش رو جا بزنه، لذا یه چنین تدافعی همیشه هست و جنگ ها و چالش ها از اینجا ها پیدا میشه. نقطه دیگری که باز این آقای والشتین دارن، میگن که این جوامع روشون مو دارن، بعد نقطه پیشرفت دارن و نقطه افول دارن. میگن جوامع مثل موجود زنده است و راجع به آمریکا میگه از 1970 دوره افول آمریکا که محور هست شروع شده، 2050 دیگه از هم میپاشد. نظام سرمایه‌داری که محورش آمریکاست از هم میپاشد در 2000 مثلا حدود 50، دوره افولش از 1970 شروع شده. دوره استیلاش مثلا فرض فرمایید که تک قطبی بود و فلان 1940 و اینها مثلا دیگه آمریکا همه جا سخنش نفوذ داشته و حاکم اول جهان بوده، دوره استیلاش تا میرسه به 1970 دیگه دوره افولش شروع میشد. در حقیقت ایشون از 1625 دوره های این وضعیتی که در جهان هست اینها را بررسی کرده، دوره هلند و دوره بریتانیا و دوره ایالات متحده که از ایالات متحده مثلا از 1945 اون آقایی شروع میشد تا 1970. نکات نظر مختلفی داره، دیالا ما اینجا ذکر نمی کنیم، فقط این نقطه را عرض می کنیم که ایشون هم تأکید بر سیستم دارد. میگه که شما دولت ها و یا فرض فرمایید که افراد و اشخاص اینها را مؤثر ندانید در سیستم جهانی. سیستم را هم بر اساس اقتصاد معنا می کند، اقتصادی که مطرح می کند و اینا، و در اون تقسیم بندی سگانهی که راجع به جهان داره، محور و شبه پیرامون و پیرامون، میگه خب وقتی اینا میبینن که این تولیدات در کشورهای خودشون صرفه نداره، میارن تولیدات را به کشورهای پیرامون منتقل میکنن، برای اینکه کارگر اونجا ارزونه، تا اینکه محصولاتشون که انه با قیمت کمتری تولید بشه بتونن به هم قیمت بالاتر بفروشن و سود بیشتری بکنن. که کشورهای شبه پیرامون یا پیرامون این را توسعه فکر میکنن، جلان کشور ما توسعه یافته، حالا این که نه، اینا قطره چکانی یه چیزی به این کشورهایی که تولیدات رو به اونجا منتقل کردن، قطره چکانی به اونا چیزی میدن، ولی در حقیقت دارن منافع را جلب میکنن برای بقای خودشون. یعنی همه این مسائل رو روی اقتصادشون معمول. این سیستم جهانی که آقای والشتاین مطرح کرده و قابل بررسی هست، بعد از چند سال، 4 سال بعد از این، آقای والس آمد نظریه اون واقع‌گرای نو را مطرح کرد در روابط بین الملل، که اون هم روی ساختار تأکید میکند. پس این آقای والشتاین هم روی ساختار تأکید میکند، ساختاری که محورش اقتصاده. آقای والس هم، کنس والس هم روی ساختار مطرح میکند، مثلا قضیه را بررسی میکند، جنگ و صلح را، ولی اون روی اصلا اقتصاد مسائل را پیاده نمیکنه آقای کنس والس. روی جهات دیگری که حالا اشاره خواهیم کرد مطرح خواهد کرد. ایشون روی آنارشیک بودن سیستم جهانی مسائلش را مبتلی میکنند. خب از کردم در 1979 آقای کنس والس با نوشتن کتاب نظریه روابط بین الملل این نظریه واقع‌گرای نو را مطرح کرده. ولی نقطه‌ای که در اینجا مطرح هست، آقای کنس والس در 1954 ظاهراً باید باشه یک کتاب دیگری نوشته، توجه بفرمایید، به نام انسان، دولت و جنگ. انسان، دولت و جنگ. در اون کتاب که اون کتاب هم به فارسی ترجمه شده، در اونجا پیریزی کرده این نظریه جدیدش را که در 1979 مطرح کرده. توجه فرمودید پیریزیش چطوریه؟ پیریزیشون در اون کتاب انسان، دولت و جنگ این است که در 3 بخش عوامل جنگ و صلح را مطرح میکنه. یه تمام نظریاتی که تا حال مطرح شده در این 3 بخش میگنجه. وقت تعبیر میکنه به ایمیج، یعنی تصویر. یه ما 3 تصویر میتونیم داشته باشیم از علل جنگ. یه تصویر مبتنی بر انسان، تصویراتی است که، نظریاتی است که همه را برمیگردونن به انسان. این را مثلا یه بخشی از معظمی از کتاب را اختصاص میده به این نظریاتی که علل جنگ را برمیگردونن به انسان. بخش دوم که تصویر دوم، نظریاتی را نقد میکنه، بررسی میکند که علل جنگ و صلح را برمیگردونن به دولت ها، به استیت، دولت ها. و بخش سوم که بخش پایانی کتابه، جنگ صلح را برمیگردونه به ساختار. ایشون در اون کتاب انسان، دولت و جنگ، در اون بخش اول، بخش دوم، یعنی تصویر اول، تصویر دوم، سعی میکند تأثیر انسان و تأثیر دولت ها در جنگ را بپذیره، ولی کم اهمیتش بکنه. فرض کن مورگنتا میگه که ذات انسان چون شریره، این جنگ همیشه خواهد بود. و شاید ما هم همینطوری فکر کنیم دیگه، بگیم ذات انسان قدرت طلب هست و توسعه طلب هست و طبعاً فرمودید در کلام عرفای ما هم شاید، ولی ذات جنگ اشناب ناپذیره، انکار نمی کنه، ولی کم اهمیتش می کنه در این بخش اول. بخش دوم اون علل و اون نظریات که روی استیت، روی دولت، نقش دولت خیلی به اصطلاح مانور میدن، اونها را مطرح میکنه، اونها را نقد میکنه، باز اونها را هم اهمیتش را تقلیل میکند. در بخش سوم بله، ایشون دیگه همون تقویت میکنه که ساختار هست، که ساختار آنارشیک، یعنی ساختاری که در بین الملل یه آقا بالا سری نیست بالای دولت ها، که فرض کنید که حالا سازمان میگه، سازمان ملل میگه چی کار هست، میگه کسی هر سازمان ملل رو گوش میکنه. یه آقا بالا سر نیست، چون آقا بالا سر نیست خب این آنارشیکه دیگه. وقتی آنارشیکه، خب قطعا تضادها پیش خواهد اومد، همه در صدد بقا هستن، حفظ بقا هستن و در حفظ بقا را در جنگ میبینه، گاهی در صلح میبینه، گاهی در جنگ میبینه. تازرموندیم این طوری مطرح میکنه برای اینکه اون ساختار ایشون یک کمی روشن‌تر بشه. نمیخواد بگه که هیچ قانونی نیست، میگه همون نبود قدرت مرکزی در بین الملل باعث این وضعیت شده و صلح و جنگ شده. این را خودش یه نظم میدونه. برای اینکه مطلبشون واضح تر بشه این مثال توجه فرمایید. بگیم اقتصاد بازار آزاد. خب اقتصاد بازار آزاد، یه دولت زیاد به بازار دخالت نمیکنه، همه با سرمایه وارد میشن به تجارت. ولی همین اقتصاد بازار آزاد یه قوانین ایجاد کرده. توجه فرمودید عرضه کم بشد قیمت میره بالا، عرضه زیاد بشد تولید وابسته به چی هست مثلا. خود این آزادی یک قوانین زیادی، البته صورت فرمول همینا بیان شده از اینا، اینطوری نیست که این قوانین را اقتصاددانا صورت فرمول هم بیان میکنن. بس خود اون آزادی باعث میشد که یک قوانین خاصی ایجاد بشود که سرمایه ها کدوم پیشرفت میکنه، کدوم مصرف میکنه، چیکار میکنه و توجه فرمودید خود میشه قابل پیشبینی هم میشه. میگه در مورد صلح جنگ هم همینطوریه، چون وضعیت یعنی اون یه قدرت مافوقی در کار نیست، اون ساختار باعث میشد یک حالت خاصی ایجاد بشد، یک قوانین خاصی ایجاد بشه که طبق اون قوانین جنگ ها و صلح ها فل جمله قابل پیشبینی هست. ایشون در فصل اول که عرض کردیم، در فصل اول به متفکرانی ایشون میپردازد که اینها نقطه نظر عمدهشون این است که منشأ جنگ طبیعت انسانه، طبیعت وجودی انسان هاست. خب در این تصویر ایشون ایراداتی دارد، ایرادی که مطرح میکند، میگه که اگر این طوری بود طبیعت انسان که خب عوض نمیشد، باید شما در تاریخ همواره مثلا جنگ را چند سال یک بار باید تجربه میکردید، یا هر سال تجربه میکردید، یا همیشه جنگ بود. حالا که اینطور نیست، گاهی میبینه آرامشه، گاهی میبینه جنگ. اگر مربوط جنگ ها به طبیعت انسان، خب طبیعت انسان که امر ثابتیه. حالا که میبینید اینطوری نیست، میبینید یه دوری هستن جنگ خبری نیست، یه دوری نه جنگ میشود. بس معلوم شد که طبیعت منشأ جنگ ها و صلح ها، و این را ساده لوحانه قلمداد میکنن. میگن این که ما جنگ ها را به طبیعت انسان برگردانیم، این کمه عامل خیلی کم اهمیتی را آمدیم عامل بزرگ قلمداد کردیم. این عامل دخیل هست ولی عامل مهمی در کار نیست، عامل مهمی نیست. حالا اون قسمت دوم و سوم را نرسیم، همین قسمت بخواهیم نقدی بر ایشون داشته باشیم، ظاهرا این اشکالشون وارد نباشد. چون اگر طبیعت انسان را ما بدانیم، ما طبیعت را یه وقت طبیعت جبرگونه بدانیم، بله اشکالشون وارد بود. و طبیعت انسان به علاوه اختیار، درست فرمودید، طبیعت انسان، در طبیعت انسان میل به شر هست، میل به قدرت طلبی هست، ولی اولا میل به خوبی هم هست و ثانیا انسان موجود مختار هست، موجود جبری که نیست. چون فرض میکنن که حالا طبیعت، در طبیعت انسان شر باشد و ما بگیم جنگ ها از اون شر ناشی شده، یا بله انسان مجبوره باید همیشه در حال جنگ باشد، درست نیست. این اشکال هم بر اونهای مورگنت های که اینطوری علل جنگ را اون قدرت طلبی انسان مطرح میکرد، برایشون اگر به صورت جبری مطرح میکنه، که ظاهرا به صورت جبری مطرح میکنه وارده، هم در ایشونی که داره این را مثلا مطرح میکنه بررسی میکنه، برایشون وارده. ما در دیدگاه اسلام و واقعیت تاریخ هم همین است، انسان اینطوری نیست که حالا بله اون انگیزه های شر درش وجود دارد، ولی اینطوری نیست که دستش بسته باشه. میتواند انسان اون انگیزه های شر را دنبال بکند و میتواند انگیزه های خیر را دنبال بکند. اراده هست در انسان فردن و مجتمعن، توجه کردید. علاوه بر این که ما جنگ ها را فقط شر تلقیده می کنیم که بگید که پس این انسان که شر، پس چرا مثلا جنگ ها همش از شر ناشی نمی شود؟ جنگ ها گاهی از اون فطرت خداخواهی انسان ناشی می شود، به خاطر اینکه یک ظالمی را بردارن و انسان را آزاد بکنن. توجه فرمودید قتال همش اینطوری نیست که قتال باطل باشه. یکی از مفروضات این آقای والس این است که جنگ همش بده. خب اون وقت این بدی باید منشأش پیدا بکنی. حالا که اینطور نیست، جنگ همش بد نیست. توجه فرمودید این بد را یا باید نسبت بدیم به اون طبیعت شر انسان، یا نسبت بدیم به دولت ها، یا نسبت بدیم به ساختار. توجه فرمودید حالا که ما چنین برداشتن جنگ ها نداریم. جنگ ها گاهی واقعا الهی لولا دفع الله الناس بعدهم به بس لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله کثیرا. پس بنابراین این برداشتشون از جنگ داره و برداشتی که از عامل جنگ به صورت جبری مطرح میکنه اگر بگیم انسانه، هر دو برداشت مخدوشه. یعنی یک قسمت را دیدن متاسفانه اون وقت میخوان قضاوت بکنن و بگن این عامل مؤثر نیست. نه، این عامل مؤثر، البته اون عوامل بعدی را باید مطرح کردید. حالا جامعه یا ساختار اون را ما باید در جای خودش بررسی بکنیم، ولی به نظر میرسد این عامل مهمی که ایشون خیلی کم اهمیت نشون میدهد این درست نیست. این عامل مهمه. انسانها انگیزه های شر و قدرت طلبی و مسائل اینها درش هست. اینها از انگیزه های وجودی انسان ناشی می شود. پذیرش این هم هیچ اشکالی ندارد. علاوه بر این که الان باید اون سنت های الهی را باید در نظر بگیریم، اون مسائل دیگر را در نظر بگیریم، اونا بیشتر مربوط می شود به جوامع. در اون بخش های بعدی باید اون سنت ها را مطرح بکنیم. توجه فرمودید. و لذا حالا اجالتاً اشکال ما بر ایشون این است که ایشون این جهت را جبری تلقی کردن و اشکال کردن. الحمدلله رب العالمین.